زمانی که این مدرس منحل شد، این مدرس از اکثریت افتاده بود، یعنی اکثر اعضای مدرس دیگه به مدرس نمی رفتن، یعنی کاملا بایکوت کرده بودن و به مدرس نمی رفتن. در نتیجه سلفات مدرس 17 هم اکثرا با اقلیت بود، یعنی طرفداران کاشانی که رئیس مدرس بود و طرفداران بقایی و طرفداران حسین مکی. پس در نتیجه این یک علت بود. البته به دروزت روی این جریان زیاد پافشاری نمی کرد، ولی هدفش هم به این جریان بود که ما مدرس داریم یا نه، معلومه که از اکثریت افتاده مدرسه یا نه.
بله.
اومد کار کرد مثل تمام کشورهای اروپایی. اومد وقتی که قانون اساسی چیزی برای این جریان نداره، شب تنها مرزی که بالای قانون اساسیه مراجعه به آرای عمومی است.
دقیقاً.
همه کشورهای جهان چندین بار این حرکت رو در تاریخ خودشون انجام دادن. ما در فرانسه چندین بار شاهد رفراندوم مراجعه به آرای عمومی بودیم. در سال 1961 چارلز دوگل رئیس جمهور فرانسه بود. مردم فرانسه کاملا تقسیم شده بودند در مورد اینکه این الجزیره بخشی از کشور فرانسه است یا الجزیره در آفریقا یک کشوری مستقل از فرانسه است. این باعث شده بود که مردم پولاریزه بشن، به دو کمپ بزرگ تقسیم بشن. مجلس ملی فرانسه اعضاش هم همینجور. در نتیجه هیچ کسی نمیتونه تصمیم بگیره که بالاخره دولت کابینه آقای چارلز دوگل چی کار میتونه بکنه در این مورد. آیا الجزیره مال فرانسه است یا الجزیره یک کشور مستقلیه که باید مستقل بشه؟ خب اومد به رفراندوم. در رفراندوم دقیقاً به طور روشن گفتن که ما مردم فرانسه میخواهیم کشور الجزیره استقلال خودش رو داشته باشه. و کشور اونجا چارلز دوگل رفت با رهبران جنبش الجزیره مذاکره کرد و جنگ تمام شد. جنگ بین الجزیره و فرانسه و الجزیره مستقل شد. اخیراً اون سال 1961 بود. در سال 2005-2006 مردم اروپا، هلند و فرانسه، هر دو از مردم خواستن که آیا شما میخواهید در اروپا متحد بشه تحت این اساسنامه‌ای که حالا وجود داره؟ هر دو اومدن گفتن که اونو گفتن نمانی میخواهید.
بله.
مخصوصا تو هلند و بعدا هم در ایرلند. و در نتیجه رفراندوم تنها مرزی است، مراجعه به آرای عمومی تنها مرزی است که بالای اساسنامه و قانون اساسیه. شما برای اینکه قانون اساسی در یک زمانی نوشته میشه، اوضاع جهان، اوضاع کشور عوض میشه، قانون اساسی واقعا باید مورد احترام همه واقع بشه، ولی امکان داره تحت شرایطی ما به یه مرحله برسیم که قانون اساسی نمیتونه جواب بده.
و
اون زمان دکتر مصدق به همین حرکت دست زد و سابقه تاریخی داشته، چون ایشون به قوانین بین‌المللی آشنایی داشته، تزش راجع به قوانین نوشته بود، تحصیلاتش راجع به قوانین بود، قانون من بود، خودش هم به قانون خیلی احترام می‌ذاشت. هیچ وقت حاضر نشد بگه که ما می‌خوایم کشور ایران مثلا جمهوری بشه. همیشه می‌گفت شاه باید سلطنت بکنه، نه حکومت، طبق قانون اساسی ایران.
بله.
ولی در اون زمان به این مرحله رسید که این مدرس دیگه اصلا تأثیری نداره در زندگی مردم، چون از اکثریت افتاده و به دست اقلیت مطلق، اقلیت بسیار کوچک، رفراندوم مراجعه کرد، یعنی مراجعه و
آرای عمومی
به مردم هم اومدن در داد. این جواب من بود به اون سوالی که اینها انتقاد می‌کردن از مصدق که ایشون قانون رو به اصطلاح زیر پا گذاشت.
بله.
اصلا بعید به نظر می‌رسه برای اینکه دکتر مصدق تازه یه عده زیادی که از طرفدار دکتر مصدق در تاریخ اینا معتقدن که ای کاش دکتر مصدق بعضی وقتها قانون هم میذاره که بزن خیلی قانونی بود. در نتیجه ما دیدیم که بعضی ها مثل زاهدی از این قانون که مصدق بهش احترام میذاش استفاده کرد، رفت توی اون سفارتخانه آمریکا و از اونجا برنامه کودتا را ریخت.
بله متاسف،
دکتر مصدق طبق قانون نمیتونست ایشونو دستگیر بکنه.
بله،
معصومیت پارلمانی داشته. اینی که خیلی جالبه این مسائل، من جوابم به این بود که بلی مراجعه به آرای عمومی در تمام کشورها رواج داره. در آمریکا چندین بار راجع به یه لایحه تو کالیفرنیا، توی نبراسکا، همه جا مراجعه به آرای عمومی میکنن.
دقیقاً.
در فرانسه چندین بار اتفاق افتاده در اکثر کشورها.
جا پارسا بینم، مراجعه به آرای عمومی اوج دموکراسیه دیگه.
بله،
و بالاترین مرجع مردمن. خود مصدق هم در اکثر گفتگوهاش میگه که هر جا من دوچار مشکل شدم به مردم مراجعه کردم. خودش هم به شدت پذیرفته بود و باور داشت که مردمند، مرجع مردمند و بالاترین جایگاهی که انسان میتونه بهش مراجعه کنه و ازشون اجازه بگیره مردمند، نه اینکه بهشون دستور بده فرماندهی کنه.
بله
بله، سپاسگزار. خسته نباشید. به پایان درود بر قاضی انگلیسی دادگاه لاهه، قاضی آرنولد مکنیر، که رأی به نفع ایران داد و گفت من به وجدانم رأی دادم نه به منافع دولتم. و درود به مصدق که تونست چنین فضایی رو ایجاد کنه و این بزرگترین افتخار ملت ایران است که دولت ملیش این پیروزی رو به دست آورد. در این نبرد نه فقط مقابل دربار و کاشانی و تمام مزدوران داخلی، بلکه در مقابل تمام جنایتکاران و سلطه‌گران جهانی ایستاد و پیروز برآمد. اون هم در مقابل سید ابوالقاسم کاشانی که در سن 25 سالگی در نجف حکم اجتهاد گرفته و در همون زمانها با مخالفتش با حضور انگلیسی ها در بین النهرین سرشناس شده. هنگام حمله انگلیس ها به عراق لباس رزم تنش میکنه و 18 ماه در منطقه کویت و لماره مشغول دفاع بوده، بعد به ایران برمیگرده. بعد در سالهای 26 زمانی که دولت فلسطین تأسیس میشه تظاهرات برپا میکنه و برای تجدید قوای اعراب جمع‌آوری اعانه میکنه و در همین دوران و بعد از جنگ دوم جهانی توسط متفقین و به جرم همکاری با آلمان ها بازداشت و بعد از اون به لبنان تبعید میشه که با بازتر شدن فضای جامعه و جنبش آزادی خواهانه جبهه ملی ایران در اوایل سال 1129 این آقا از تبعید به ایران برمیگرده. بعد با اون همه تبلیغات و هیاهوهایی که براش شده بود مورد یکی از بی‌نظیرترین استقبال‌ها قرار میگیره. از فرودگاه تا پامنار منزلش 27 طاق نصرت بسته میشه. حالا این کاشانی است و این همه سرشناسی تو کشورهای اسلامی به ویژه عربی اسلامی از سالها پیش و رهبر بلا منازع سیاسی اسلامی با عنوان مخالف استعمار انگلیس و در ایران هم با رهبری فداییان اسلام و تمام لومپنها و لشوشها مثل شعبان جعفری، رمضان یخی، طیب، زکی ترکه و دیگران. حالا این از یک طرف، از طرف دیگه هم دربار یکی از بزرگترین پایه‌های قدرت هزارها در ایران به سرپرستی محمد رضا که هنوز چهره اصلی خودش نشون نداده و بسیاری بر این ساده باوری هستن که جوانی است خوب و مهربان و مثل پدرش جلاد نیست، دموکرات است و از این تعارفات. و باز در طرف دیگه اون بخش به اصطلاح مدرکدار و تحصیل کرده و خوب صحبت کن و نفوذ کرده در جبهه ملی مثل مظفر بقایی، حسین مکی و غیره که همه این جمع ها و همه اینا با همه توهم در گندگی و با همه هیاهوها و تصاویری که به این شیوه ایجاد کرده بودند، در برابر سروقامتی با عظمتی بی‌نظیر که در آن زمان با بیش از 40 سال مبارزه در وطن بیامان، زندان و تبعید و تحمل تمامی مصائب و مشکلات، ایستادگی در برابر دیوهای خونخوار و انسانخوار، با تمام وجود و هستیش و دار و ندارش، اون هم فقط و فقط برای بزرگی و سربلندی و رفاه ملتش در کنار دیگر مردم جهان، که به قول تحلیلگر جامعه شناس بزرگ کشورمون آقای علی اصغر حاشد جوادی، دکتر مصدق در نقش شخصیت در تاریخ با تکیه بر دانش و بینش خود در نظامی گام برمی داشت که اسطوره عبور رستم از هفت خان الهاکتیو یا هفت مهلکه مبارزه حقیقت رستمی با واقعیت الهاکی از زبان فردوسی را زنده می کند. بعد این جمع نابکاران با همه نابکاری ها آنقدر خودشون رو حقیر و ناچیز حس می کردن که دست دشمنان خونریز و سلطگر و غارتگران جهانی رو با هر عنوان به اصطلاح امروزیان راستی یا چپی به گرمی فشردند و بند عبودیت و بندگی رو بر گردن سفت کردند و سر به پای اربابان نهادند تا بر علیه مصدق کودتا کنند و ننگشان باد. به قول تاریخ شناس بزرگ کشورمون آقای دکتر خسرو شاکری زند، که مصدق چون سیاوش افسانه شد و از آتش کودتای ننگین 28 مرداد گذشت.
بله.
و حتما در گفتگوهای دیگه باز به دنباله پرسش‌ها خواهیم پرداخت.
حتما، خیلی تشکر میکنم و مثل همیشه آرزوی خوشی و سلامتی برای شما دارم. در شب و روز شما بخیر.
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و بهترین ها رو براتون آرزو دارم. اوقات بر شما خوش.
قربان شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابنا درباره روابط آمریکا و روسیه، دیدار اوباما و مدودوف در رابطه با مسائل جهانی و به ویژه ایران، ماهیت این روابط در ارتباط با ایران و چنانچه این روابط را ندانیم نخواهیم توانست جایگاه ایران را پیدا کنیم که در کجا قرار گرفته، به ویژه در رابطه با این قدرت‌های بزرگ اتمی جهان، و اینکه در عرض این چند سال گذشته روسیه یکی دو قدم به جلو برمی‌دارد و طرف ایران را می‌گیرد و باز می‌بینیم که قدم‌هایی رو به عقب برمی‌دارد و رو در روی ایران می‌ایستد. چرا چنین می‌کند؟ در زمان جنگ سرد آمریکا با سه چالش بزرگ رو در رو بود: یکی روسیه شوروی، دیگری جنبش‌های ملی رهایی بخش مثل نهضت ملی ایران و از زمان دکتر مصدق، دیگری اروپای غربی با دولت‌های رفاه سوسیال دموکراسی. امروز در آمریکای جنوبی کاری را می‌کنند که ایران در 60 سال پیش و در زمان مصدق کرد. آمریکا امروز رسماً در سه کشور می‌جنگد. ایالات متحده آمریکا در آمریکای جنوبی با دو مسئله بزرگ روبروست و نمیتواند به کشورهایی که مستقل میشوند به راحتی حمله کند. یک سند تاریخی درباره سخنان چرچیل در پارلمان انگلیس و در همان روز تشکیل دادگاه لاهه و حضور مصدق در آن، چرچیل چه میگوید و از کدامین تهدیدهای بزرگ علیه امپراتوری انگلیس نامی برد؟ چرچیل میگوید انگلیس دو دشمن دارد، یکی ماو میخواهد با ارتش 1 میلیونی به ما حمله کند و دیگری مصدق
از طریق صحبت و سخنرانی در دادگاه لاهه که خطر مصدق بیشتر است. این سخنان را چرچیل در پارلمان انگلیس و در 30 می 1952 بیان می کند و جایگاه مصدق را چگونه ارزیابی می نماید. سخنرانی ایشان در کنفرانسی به مناسبت تولد دکتر مصدق در واشنگتن و با عنوان میراث دکتر مصدق در مبارزات امروزین مردم ایران و چرایی ماندگاری دکتر مصدق در تاریخ، پاسخ به پرسش هایی که چرا در تاریخ مصدق تنها نخست وزیر و تنها دولت مردی است که مردم بعد از 60 سال همچنان از او صحبت و یاد می کنند، مصدق از منظر دوست و دشمن چگونه ارزیابی می شود، مصاحبه های محمد حسن این هیکل با بزرگان جهان و نظر افرادی مانند جواهر لعل نهرو درباره مصدق و اینکه چه اعتباری برای او قائل بوده. مصدق فرزند خلف مشروطیت، پدر معنوی کنفرانس باندونگ، الگوی مصدق و ارثیه او که هدفش محدود و مبارزه‌اش نامحدود بود، و دیگر اینکه چگونه میتوان حاکمیت ملی را برپا ساخت. مصدق با ملی کردن نفت که خود یک حرکت بی‌نظیر در تاریخ بود، و همینطور پاسخ به این پرسش که چرا مصدق مجلس 17 را منحل کرد، جایگاه و نقش رفراندوم در دموکراسی و حاکمیت ملی، افرادی که امروز در جامعه ما دچار توهم کاذب هستند، پیروزی دادگاه لاهه یکی از بزرگترین پیروزی‌های ایران و همینطور مردم جهان است. این بزرگترین درس تاریخ برای تمام جهان و برای تمام کسانی است که می‌خواهند برای آزادی، استقلال و دموکراسی مبارزه کنند و بر سرنوشت خیش حاکم شوند. پیروزی دادگاه لاهه پیروزی نبرد خرد با ظلم و ظلمت و جنگ و زور، با زورمداران داخلی و تمامی قدرت‌های سرکوبگر جهان بود. توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.